ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. دبیر کل سازمان ملل از توافق‌های ژنو درباره اوکراین استقبال کرد. نزدیک به 270 تن از سرنشینان کشتی غرق شده کره جنوبی همچنان مفقود الاثر هستند. نویسندگان و چهره‌های مهم سیاسی جهان از درگذشت گابریل گارسیا مارکز ابراز تأسف کردند. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد از توافق‌های ژنو درباره اوکراین استقبال کرد و گفت که از تمام طرفین انتظار دارد آنها را اجرا کنند. نمایندگان آمریکا، اتحادیه اروپا، اوکراین و روسیه روز پنجشنبه پس از 7 ساعت مذاکره به توافق‌هایی برای کاستن از بحران فزاینده در اوکراین دست یافتند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه درباره نتیجه این مذاکرات گفت: آغاز گفتگوی گسترده در سطح ملی، خلع سلاح تمام گروه‌های مسلح غیرقانونی، تخلیه ساختمان‌های تصرف شده از سوی استقلال طلبان، عفو برخی از معترضان و به تأخیر افتادن تحریم‌های تازه غرب علیه روسیه از جمله این توافق‌ها بوده است. بر اساس توافق‌های ژنو، مذاکره کنندگان از همه طرفین درگیر خواستند از هر گونه اقدام تحریک‌آمیز یا خشونتبار خودداری کنند. اجساد یافته شده از کشتی غرق شده کره جنوبی به 28 تن افزایش یافت. این در حالی است که هنوز از سرنوشت 268 مسافر دیگر این کشتی هیچ اطلاعی در دست نیست. به گزارش رویترز، کشتی غرق شده کره جنوبی که روز چهارشنبه 27 فروردین ماه دچار سانحه شد، حامل 457 مسافر و خدمه از جمله 325 دانش آموز دبیرستانی بوده است. صدها تن از نیروهای امدادی و غواصان کره ای در تلاش برای یافتن نشانی از سایر سرنشینان این کشتی که احتمال زنده بودنشان داده می شود هستند. با این حال، به گفته گارد ساحلی، انتظار می رود که شمار قربانیان این حادثه بسیار بیش از گمان زنی های فعلی باشد. خانواده قربانیان، کاپیتان و خدمه را به ترک زود هنگام کشتی حادثه دیده متهم کردند. نویسندگان، رؤسای جمهور و چهره‌های سرشناس جهان درگذشت گابریل گارسیا مارکز، نویسنده برنده نوبل ادبی را ضایعه‌ای برای دنیای معاصر خواندند. ماریو وارگاس یوسا، نویسنده سرشناس پرویی، مارکز را نویسنده بزرگی خواند که بیشترین اعتبار را برای زبان اسپانیایی در جهان فراهم کرد. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، نیز درباره مارکز گفت: جهان یکی از بزرگترین نویسندگان رویایی خود را از دست داد. آقای اوباما گفت که از جوانی از شیفتگان آثار مارکز و به ویژه کتاب 100 سال تنهایی او بوده و افزود که یک بار به گفته او افتخار دیدار با مارکز را در مکزیک داشته است. دست کم 12 راهنمای نپالی روز جمعه به دنبال سقوط بهمن در مسیر اصلی صعود به قله کوه اورست در این کشور کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این حادثه که در ابتدای فصل کوهنوردی در نپال روی داد، مرگبارترین نوع خود در 8 سال گذشته به شمار می رود. وزارت گردشگری نپال گفته است که در سقوط بهمن 3 راهنمای نپالی زخمی و 5 تن نیز ناپدید شدند. عملیات نجات برای یافتن نشانی از پدید شدگان ادامه دارد. و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی علی جنتی در حاشیه بازدید از آماده سازی نمایشگاه کتاب تهران گفت که دولت جدید تعهدی نسبت به اجرای وصیت ریچارد فرای ندارد. ریچارد فرای، ایران پژوه آمریکایی، پیش از مرگ خواهان دفن پیکرش در اصفهان در کنار زاینده رود شده بود و محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، نیز با رویکرد مساعد به این موضوع قول داده بود که در اصفهان منزلی به او هدیه کند. دولت آمریکا و شاکیان خصوصی پرونده‌های ضبط و فروش ساختمان بنیاد علوی در نیویورک در مورد توزیع درآمد حاصل از فروش این آسمانخراش به توافق رسیدند. دادستانی آمریکا اعلام کرده که اموال بنیاد علوی و شرکت آسا در این کشور مصادره شده و درآمد حاصل از فروش آنها به عنوان غرامت به بستگان قربانیان داده می‌شود. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت ایالات متحده آمریکا روز 28 فروردین ماه موافقت کرد که درآمد حاصل از فروش ساختمان بنیاد علوی در منطقه منهتن در نیویورک به بستگان آنهایی داده شود که به شکلی از حملات ایران و یا آن دست از حملات که با کمک ایران انجام شده آسیب دیدند. دادستانی آمریکا نیز اعلام کرده است که اموال این بنیاد و شرکت آسا مصادره شده و تمامی درآمد حاصل از فروش آن به عنوان غرامت به بستگان قربانیان داده می شود. در میان شاکیان پرونده ها که روند دادرسی آنها به سالهای پیش باز می گردد، خانواده های سربازان آمریکایی کشته شده در بمبگذاری 31 سال پیش در لبنان هستند. مجموعاً 19 شکایت مرتبط با دولت ایران وجود دارد. در شهریور ماه سال گذشته، کاترین فارست، قاضی دادگاه فدرال آمریکا در نیویورک، بنیاد علوی را به اتهام نقض قوانین آمریکا و همکاری مالی با دولت جمهوری اسلامی ایران مجرم شناخته و حکم به ضبط و فروش این ساختمان 35000 متر مربعی داده بود. به گفته دادستانی نیویورک، بنیاد علوی و شرکت‌های آسا که دفاتر بازرگانی سوری بانک ملی هستند، نزدیک به 40 میلیون دلار از درآمدهای این آسمان خراش را به حساب بانک ملی و دولت ایران واریز کردند. شرکت آسا 40% از سهام این ساختمان را در اختیار دارد و گفته می شود که 60% باقی مانده از سهام آن متعلق به بنیاد علوی است. در فروردین ماه سال جاری نیز رأی به مصادره این آسمان خراش داده شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، در آن زمان قاضی کاترین فارست با صدور این حکم خانواده های بازماندگان حملات تروریستی را برای دریافت غرامت از طریق مصادره آن محق دانسته بود. به گزارش رویترز، توافق فعلی بین دولت و شاکیان خصوصی پرونده به آنها برای کسب درآمد ناشی از فروش اولویت می‌دهد. بنابر توافق به دست آمده میان دولت آمریکا و شاکیان خصوصی، نخست دولت هزینه‌های فروش و دادرسی را جبران می‌کند و سپس مابقی درآمد به شاکیان داده می‌شود. البته به گزارش رویترز، فروش این آسمان خراش لزوماً قریب الوقوع نیست. بنیاد علوی و شرکت آسا می توانند در مورد این حکم فرجام خواهی کنند. بنیاد علوی، مالک این آسمان خراش 36 طبقه در منهتن در نیویورک، پیشتر توسط دولت شاه و تحت عنوان بنیاد پهلوی ایجاد شده بود، اما پس از انقلاب 57 نام آن به بنیاد علوی تغییر یافت و به یکی از زیر مجموعه های بنیاد مستضعفان تبدیل شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، علاوه بر این ساختمان، مقام های آمریکایی اموال بنیاد علوی و شرکت آسا در دیگر ایالت های آمریکا، ویرجینیا، مریلند، کالیفرنیا و تگزاس را هم فروخته و حساب های بانکیشان را مصادره می کنند.
بر اساس گزارش وبسایت کلمه، صبح پنجشنبه شماری از ماموران امنیتی برای بازرسی به بند 350 زندان اوین وارد شده و به صورت خشونت آمیزی شماری از زندانیان سیاسی این بند را مورد ضرب و شتم قرار دادند. این وبسایت می نویسد شماری از زندانیان به شدت مجروح شده و بعد از آن به بیمارستان خارج از زندان منتقل شدند. در همزمین همکارم وحید پوراساد گفتگویی داشته با مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری زندانی بند 350 اوین، که او این خبر را تایید می‌کند.
متاسفانه باید بگم که خبر صحت داره و حدود 100 نفر از مامورین ضد شورش وارد زندان شدن به بهانه بازرسی بند 350. شروع کردن خیلی وحشیانه به زندانیان حمله ور شدن، اونا رو ضرب و شتم کردن. تا اونجا که من خبر دارم سر آقای اکبر امینی رو شکستن، 3 از دنده های دکتر اسماعیل برزگری رو حتی خورد کردن. میدونم که آقای عماد بهاور مثلا مورد تهاجم قرار گرفتن و زخمی شدن، همینطور آقای غلامرضا خسروی و 30 نفر از زندانیان رو از جمله پدر خودم رو به انفرادی زندان اوین انتقال دادن.
خانم سلطانی، با توجه به اینکه زندانیان امکان تماس با خانواده خودشون رو ندارن، تا چند میشه واقعا به صحت این خبر اطمینان داشت؟
ببینین، کلا اطلاع رسانی که از زندان اوین میشه، با توجه به اینکه پنجشنبه است، فردا هم جمعه است و ملاقاتی وجود نداشته و اینا، به اون صورت قطعا این اطلاع رسانی نمیتونه انجام بشه. اما خب خانواده ها بالاخره یه جوری با زندانیاش از طریق خود مامورین زندان، افرادی که بالاخره اونجا کمک میکنن به زندانیان و توی مدت بالاخره اطلاع رسانی کردن. من یادم مثلا حتی در مورد اعتصاب غذایی پدر من، مدام اخبار از زندان اوین میومد بیرون، ما هم نمیدونستیم از چه طریقه، از چه کسی، چه کسانی تو زندان دارن بالاخره با زندانیان و اون کسانی که اعتصاب کرده بودن همکاری میکنن و اطلاع رسانی میکنن، ولی در هر حال اخبار به صورت موثق میومد بیرون و در واقع منم از همین راه موثق خبردار شدم که 30 نفر رو امروز به زندان انفرادی انتقال دادن.
خانم سلطانی، در خبرهایی که وبسایت کلمه منتشر کرده به یک سری افراد رو اشاره داشته، نام برخی از افراد رو آورده، آیا شما نام‌های بیشتری از این افراد سراغ دارید و مطلع شدید؟
من میدونم که حدود 30 نفر رو به بند انفرادی زندان اوین انتقال دادن که یکشون پدر خود من بوده و یه تعدادی رو مثلا خبر دارم، مثل آقایان مهدی خدایی، آقای یاشار دارالشفا، مهرداد آهنخا، غلامرضا خسروی، اسدالله هادی، رضا منفرد، سیمکو خلقتی، سهیل بابادی، علی عسکری و اسدالله اسدی. من یه سری افراد رو فقط در جریان هستم، یا آقای سروش ثابت، اینا در انفرادی هستن، ولی دقیقاً اسامی خود 30 نفر رو ندارم و نمیدونم دقیقاً این 30 نفر بقیه اون افراد کیا هستن.
گفتگوی وحید پوراستاد رو میشنید با مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری زندانی بند 350 زندان اوین. رقابت بانک ها برای بالا بردن نرخ سود بانکی، این رقابت را چیزی شبیه یک مسابقه تبدیل کرده. این رقابت باعث شده تا، چنان که خبرگزاری فارس گزارش می‌دهد، بررسی نرخ سود بانکی بار دیگر در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گیرد. همکارم رضا ولیزاده در گفتگو با فریدون خواند، استاد اقتصاد در پاریس، ابتدا از او پرسیده که آیا نرخ سود بانکی در ایران رسما افزایش خواهد یافت؟
نرخ بهره که در ایران به دلایل شرعی به اون میگن نرخ سود بانکی، یکی از تأثیرگذارترین متغیرها بر رفتار بازیگران اقتصادی هست، از پسنداز کننده ها گرفته تا مصرف کننده ها و سرمایه گذاران. پسنداز کننده با توجه به همین نرخ پولش رو به بانک میسپاره، مصرف کننده ها و سرمایه گذاران هم با توجه به نرخ بهره یا نرخ سود از بانک وام میگیرن. بنابراین بالا رفتن و پایین آمدن این متغیر که در خیلی از اقتصادهای دنیا عمدتاً به ابتکار بانکهای مرکزی بستگی داره، بلافاصله بر فرایند تصمیم گیری اقتصادی در سطوح خرد و کلان تأثیر میذاره. یکی از مشکلات بزرگ نظام بانکی در ایران این هست که نرخ سود سپرده و تسهیلات در سطحی بسیار پایین تر از نرخ تورم قرار داره. این یک وضعیت غیر عادی هست که به خصوص در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد جنبه سیستماتیک به خودش گرفت، چون که تیم اقتصادی رئیس جمهوری پیشین عمیقا معتقد بود که با کاهش نرخ بهره ولو در سطحی پایین تر از تورم، هزینه تولید برای سرمایه گذارها پایین میاد. این نظری است به شدت نادرست، چون که تعیین نرخ سود بانکی در سطحی پایین تر از تورم مکانیزم های اقتصادی رو برهم میزنه و کل نظام بانکی رو از نفس میندازه.
آقای خواهند، چرا نباید نرخ سود بانکی در سطحی پایین تر از تورم باشه؟
اگر در اقتصادی نرخ تورم 35% در سال باشه و نرخ سود مثلا برای یک سپرده با مهلت یک ساله 23% باشه، پس انداز کننده بعد از یک سال بخش مهمی از ارزش واقعی پسندازش رو به دلیل تورم بالا از دست میده، در حالی که اگر کسی در این شرایط با بهره 27% مثلا از تسهیلات بانکی استفاده بکنه، به صورت مجانی درآمد به دست میاره. به این وضعیت میگن سرکوب مالی و نتیجه اون هم این هست که انگیزه سپرده‌گذاری کم میشه، فساد در شبکه مالی گسترش پیدا میکنه و یک بازار غیر متشکل پولی، بازار سیاه شکل میگیره که نرخ بهره های اون برای متقاضیان تسهیلات بانکی خیلی بالاتر هست از نرخی که بانک ها و به صورت رسمی پیشنهاد میکنن.
شورای پول و اعتبار توی نشست آتی خودش نرخ سود بانکی رو چقدر بالا میبره؟
از همین حالا به نظر میرسه که مسابقه ای شروع شده بین بانک ها برای عرضه نرخ سود بالا به پسنداز کننده ها. مثلا بانک ملی در تبلیغاتش از طرح 5 به علاوه 5 برای حفظ ارزش اندوخته صحبت میکنه که منظورش پیشنهاد نرخ سود 55% هست برای سپرده 2 ساله. به هر حال بانک ها به این نتیجه رسیدن که هدف اصلی دولت کنترل نرخ تورم هست و راه باز شده برای افزایش رسمی نرخ سود سپرده و تسهیلات از سوی شورای پول و اعتبار، ولی به درستی نمیشه پیش بینی کرد که این نرخ تا چه اندازه‌ای بالا خواهد رفت.
توضیحات فریدون خواباند استاد اقتصاد در پاریس را میشنوید. با رادیو فردا همراه باشید.